أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا. مرحوم آخوند خراسانی فرمودند که اگر ادله‌ای با هم تعاند و تنافی و تعارض داشت و ممکن نبود جمع عرفی بین اون ادله، نوبت می رسد به این که از نظر سند و اخبار علاج اون ادله مورد بررسی قرار گیرد. چه می شود که ادله ای از نظر دلالت و در مقام اثبات با هم تعارض داشته باشد و جمع عرفی در آن میسور نباشد؟ و آیا صور این مسئله به چند شکل و نمونه قابل تصویر است؟ ادله وقتی با هم تعارض پیدا میکنه، یک وقت قطعی و سند است و یک وقت ظنی و سند است. شما می دانید که آیات قرآن کریم قطعی و سند است. دو دلیل و دو آیه پیدا کردی که از نظر دلالت با هم تعارض دارد، یا دو اماره معتبر پیدا کردی مثل خبر واحد ثقه که از نظر دلالت با هم تعارض دارند. چه این ادله ای که تعارض دارد از نظر دلالت قطعی و سند باشند مثل آیات قرآن کریم، و چه ظنی و سند باشد مثل امارات معتبری همچون خبر ثقه. باید ببینید که این ادله قابل جمع هستند یا نیستند. قابل جمع هستند، باید دلالت هاشون رو بررسی کنید. آیا نسبت بین دلالت ها عموم و خصوص من وجه هست؟ آیا عموم و خصوص مطلق است؟ و آیا تباین است؟ تباینی که غیر قابل جمع و حمل بر دیگری؟ اگر این دو کلام از پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه صادر شد که المشرک نجسون و کلام دیگر که المشرک لیس به نجسن، آیا این عموم و خصوص مطلق است؟ آیا عموم و خصوص من وجه هست؟ و آیا بین این دو کلام تباین است؟ اگر ثابت شد که بین این دو کلام تباین است، یعنی به هیچ وجه قابل جمع نیست، در عموم خصوص من وجه و عموم خصوص مطلق ممکن است به شکلی جمع کنید، اما در تباین جمع بین دو دلالت ممکن نیست. در اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنه یا لا تعتق رقبتن کافره عموم و خصوص است. عموم و خصوص هم مطلق است، هر رقبه مؤمنه ای رقبه است، اما هر رقبه ای رقبه مؤمنه نیست. اینجا جمع می کردید، جمع می کردید بین این ظاهر و ازهر را، و از هر رو مقدم می انداختید، چون ملاحظه کردید شما فرمودن اگر بین نفس و ظاهر تعارض شد، نفس مقدم است. اگر شارع گفت که یجب و غسل الجمعه، این نص است. حالا اگر دلیلی آمد که یم بقی غسل الجمعه، این یم بقی ظاهر است، ظهور دارد. یم بقی در چی؟ در استحباب. اما یجب و غسل الجمعه، یجب و حتی نگفت اغتسل یوم الجمعه، گفت یجب و نص مقدم بود. در ازهر و ظاهر میگفت اغتسل یوم الجمعه، بعد ظاهر میگفت یم بقی شما ازهر و مقدم انداخت. در عام و خاص شما خاص رو مقدم انداختید، چون در باب مطلق و مقید همین مرحوم آخوند خراسانی اومد گفت، اونجا فرمود که عام و خاص همیشه خاص ازهر است و عام ظاهر است، هیچ وقت عکس نمیشه. ولذا وقتی میگفتید اعتق رقبتن، بعد آمده بود لا تعتق رقبتن کافره، میگفت اعتق رقبتن، رقبه مطلقه اسم جنسه، بنابر قول مشهور ظهور در استیعاب دارد. خود مرحوم آخوند قبول نمی کرد، این رو بدونید که مرحوم آخوند خراسانی در باب مطلق و مقید معتقد بود که اسم جنس و نکره و حتی جمع محلای و الف و لام اینا افاده عموم نمی کنه، اینا ماهیت مطلق است، باید با مقدمات حکمت یا با قرائن استیعابش بفهمید. لذا شما در عام و خاص، در مطلق و مقید، مرحوم آخوند می‌فرمود که خاص همیشه اظهره و عام ظهور دارد بنابر قول مشهور، ولو خودش قبول نداشت. به هر صورت شما از نظر دلالت وقتی نگاه می‌کنید به این عام و خاص، خاص مقدم میشه، میاد دلالت عام رو دستکاری میکنه، میگه این که شارع گفت اعتق رقبتن، منظورش اعتق رقبتن مؤمن. ببینید جمع کردید بین دوتا دلالت رو. حالا اگر جایی این جمع ممکن نبود، مثل در المشرک و نجس، المشرک و لیس به نجسه، خب اینجا جمع دلاله ممکن نیست. خب ببینیم از نظر دلالت نشد جمع بکنیم، یه راه دیگه هم داریم از نظر جهت. ببینیم میشه جهت اطلاق مرحوم آخوند در اینجا، یعنی این که آیا این کلام ان جدن صادر شده از امام و پیغمبر یا ان تقیته. جهتی که در کفای مرحوم آخوند میگه یعنی جهت روایت، یعنی آیا ان جدنه یا ان تقیته. خب نگاه میکنی میگی که خب پیغمبر تو مدینه بگه المشرک و نجس، بعد یه روایت هم ازش بیاد المشرک و لیس به نجس، این که دیگه اصلا جای بحث تقیه و غیر تقیه نیست. اگر کلام از امام صادق علیه السلام بود، مثل صلات جمعه به زراره و ابو بصیر، میگفتیم وقتی به زراره فرمود تجبه هیچ کس نبود، وقتی به ابو بصیر گفت لا تجبه کسی بود، وقتی گفت لا تجبه جاسوسان نبودند، وقتی گفت تجبه جاسوسها بودند. یعنی یک کلام امام ان جدنه، یکیش ان تقیتنه. اونجا که میگه که تجبه ماموران حکومت نشستن، اگه نگه تجبه تمام این شیعیان رو قلع و قمع میکنن، میگه تجربه برید نماز جمعه، ولی وقتی هیچ کس نیست، پس یکیش ان جدنه، یکیش ان تقییته، این میشه جهت روایت. خب اینجا راحت شما در تجربه صلات الجمعه ولا تجربه صلات الجمعه جمع بین دوتا روایت کردید، شد جمع عرفی و یکی رو حمله بر تقیه کردید، یکی رو نکردید. اما در المشرک و نجسون و لیس به نجسن تقیه وجود نداره. البته همینجا ممکنه به تعبیر دیگر شما قائل به تقیه بشید. پیغمبر قبل از هجرت، ببینید میخوام این ذهنتون رو اینجا باز کنم، یعنی اینجا در مقام اجتهاد حواستون پرت نشه، باید بررسی کنید روایت. آقا این روایت چه صادر شده؟ اون راوی ببینید کیه؟ راوی کیه؟ صحنه بیان کلام پیامبر چه صحنه ای بوده؟ اصلا قضیه چی بوده؟ اینا رو باید کشف کنید. چون این که در باب رجال عرض کردم خیلی حرف دارم با شما و به جاش عرض میکنم اینها رو، تا عرض نکنم خارج نمیشیم از باب تعادل و تراجی. همین جاست که این کلام تاریخش کیه. اگه تو مدینه باشه انجدنه، اما اگه قبل از هجرت باشه فشار کفار مشرکین، تعامل مسلمون ها با مشرکین، بابا این غلام غلام مشرکینه، این چه اتفاقی میفته؟ آیا ممکنه این یکیش انتقیت هم باشه؟ اونجا که میگه المشرک و لیس به نجسه ماله تو مکه است، اونجا که میگه المشرک و نجسه ماله تو مدینه، این الان جمع ممکنه یا نه؟ ممکنه. ببینی جمود نباید مجتهد پیدا بکنه. کسی که میخواد این رو بررسی کنه ببینه جمع جهتی ممکن است یا نه، جمود نباید پیدا بکنه، باید حواسش رو جمع کنه. حالا تا دلالت رو میتونیم جمع کنیم سراغ سند فعلا نمیریم. خب ما بررسی کردیم دیدیم آقا این دوتا کلام هر دو مال مدینه است، هیچ مشکلی هم نداره، نه دلالتش عموم خصوص مطلق است یا عموم خصوص منور، و نه جهت روایت قابل جمعه، یعنی یکیش امجدن باشه یکیش امتقیته، دیدیم هیچ کدام نیست. آقا تباین، تباین محض و به تمام معنا، تباین تباینش که اصلا نمیشه جمعش کرد. خب اینجا که لم یمکن الجمع بین الادل من حیث دلالت و جهه، دلالتش یعنی عموم و خصوص نیست، جهتش یعنی اینها مختلف نیست که یکیش ان جدن باشه یکیش ان تقیته، اینجا شما مجبورید برید سراغ سند. خب سند چه بکنم من؟ یکیش رو ابی حمزه بطائنی نقل کرده از امام علیه السلام، امام علیه السلام از آبائشون تا میرسه به شخص پیغمبر، اما یکی رو ابی حمزه سومالی نقل کرده. خب این که اصلا از همون اول اینا دقت کنید، این اصلا از امون اول اصلا از باب تعارض خارج میشد، چون تعارض کجا بود؟ جایی که دوتا اماره معتبره است، اینکه اصلا یکیش معتبره نیست. پس ببینید این اصلا سالبه به انتفاعه، یعنی شما وقتی دو دلیل رو میگذارن جلوتون میگن دو دلیل باید معتبر باشه، حالا یا قطعی و سنده مثل آیه قرآن یا ظنی و سنده مثل خبر ثقه، اما این خبر ثقه معتبره، خبر ابی حمزه بطائنی که اصلا عباره معتبر، این همون اول میگید به قول معروف، البته درست هم نمیگن دار به قول من، میگن که نشسته پاک، این درست نیست، این تناقض داره. آقا این اصلا از همون اول اصلا شما دنبال جمع نرید، برای اینکه تعارض بین کجا بود؟ باری کلی اماره معتبره، اماره معتبره اونجا بود، این که اول نیست. پس این نمر کلام کجا؟ این که این دو دلیل توسط سند معتبر آمده است، اما این سند معتبر اینا حواستون باشه که سندهای معتبر، سند معتبر کلی مشکک، کلی مشکک، من از صفر الی صد. بله، شما باید مبنا پیدا کنید در رجال، اگه مبنا پیدا نکنید مشکل پیدا بکنید. بطائنی رو میگی؟ بله بله، مبنا باید پیدا کنید. حالا عرض میکنم، مبنا باید پیدا کنید در رجال، اگه مبنا پیدا نکنید کمیتتون لنگه. حالا من این مباحث رجالی رو تزریق میکنم در بحث، چطور مبنا پیدا بکنم. من یه پیشنهاد میدم به عزیزان، عزیزان خودم، نه روزای درسی، یکی از روزهای تعطیلی که حالا در پیش دارید، شما دهه عاشورا هست، تبلیغ هم برید، این علم و رجال رو، حالا حتی این علم و رجال آی صبحانی اینو برداریم، ممکنه بگید ما قبلا خوندیم، نه با این نگاه که الان میگم بخونید، عجله نکنید تو خوندنتون، اصلا عجله نکنید. من راه مطالعه این علم و رجال و به نتیجه رسیدنتون رو میخوام عرض کنم. مثلا در این علم و رجال میخونید اصحاب اجماع، اصحاب اجماع کیان؟ اصحاب اجماع کسانی هستند که مشهور گفتن اینها الذین لا یرون الا عن ثقته. اصحاب اجماع کسانی هستند که روایت نقل نمی کنن مگر از ثقات، اینا میگن اصحاب اجماع. یکیشون ابن ابی عمیره، اینا از اصحاب اجماع. من میخوام علم رجالی که قبلا خوندید امتحان دادید اونا نمیخوام، من این علم رجال رو میخوام. ببینید چیکار میکنید الان. خب بعد مطالعه میکنید در علم رجال، میبینید که این اصحاب اجماع کسانی هستند که لا یرون الا عن ثقه. یعنی چه؟ یعنی اگر شما مبنای فکری و رجالی و اجتهادتون در رجال اعتقاد به این پیدا کرد، نتیجه اینه که اگر روایت رسید به ابن ابی عمر، قبل از ابن ابی عمر هر کس باشه، ولو حرف بشه، ولو مرسله باشه، شما به قول ابن ابی عمر باید عمل کنید. چرا؟ چون لا یروی الا عن ثقه. شما اینجا یه مبنای اجتهادی نیاز دارید در اصحاب اجماع. ببینید من علم رجال اینجوری میخوام بخونید. خب چطور بخونم من؟ برید مطالعه وسیع بکنید در اصحاب اجماع، میبینید عجب حرفایی هست اونجا راجع به خود ابن ابی عمر. یه خدشه هست، خود آیت الله عظمای سبحانی یه اشکال اونجا کردن. من البته یه موقعی خدمت ایشون جواب اشکالشون رو دادم، بعد فهمیدن حالا نظر تو چیه، نظرم رو گفتن، گفتن مهمه. حالا من نمونش رو عرض میکنم. اشکالی که به ابن ابی عمر کردن این هست که آقا این لا یروی الا عن ثقه، بله، ولی ما پنج مورد پیدا کردیم که یروی عن غیر ثقه، پنج مورد تو تمام روایاتی که نقل کرده، پنج تا روایتی که یروی عن غیر ثقه. ای بابا چه مصیبتی شد اگر این اصحاب اجماع که اینا دیگه خلصینن از غیر ثقه نقل میکنن، پس دیگه تمام ضایع شد، دیگه نمیتونیم تمسک به روایات مرسلشون بکنیم. چیکار کنم من؟ چقدر از روایاتی که بیان احکام رو از روایات اینا داریم، الان این نقض رو چه بکنم من؟ ما اینجوری جمعش کنیم، بگیم آقا چون غیر ثقه بود تصریح کرد، نکته ای که آقا بود چون غیر ثقه بود نقل کرد، اگر غیر ثقه چون غیر ثقه بود نقل کرد، اگه ثقه بود که مثل همونو حسب کرد. خب اگر این بیان رو شما کردید که حتی این جمع رو آیت الله سبحانی در علم الرجال نکردن ایشون، اگر اینجور جمع کردید چون گفتید آقا اصحاب اجماع واقعا لا یرون الا ان ثقات، خدشه ای هم که شما آوردید که ابن ابی عمید یروی ان خمست غیر ثقه، این چون غیر ثقه بود آورد تا شما بررسی بکنی، اگه ثقه بود که مثل بقیه حذفشو میکرد، این یه جمع دیگه، این یه نظر اجتهادیست دیگه، راحت میشه شما در اصحاب اجماع از این به بعد به این اصحاب اجماع که رسیدید میگید آقا سند معتبره. خب حالا پس ببینید من علم و رجال رو اینجوری میخوام بخونید، وقتی حالا نمونه شو گفتم، وقتی در اصحاب اجماع به نتیجه رسیدید یک کتابچه ای درست کنید، این کتابچه را به حروف الفبا تقسیم کنید، این کار را حتما بکنید، یک کتابچه به حروف الفبا اوراقش را تقسیم دونم بر اساس کثرت و قلت حروف رجالی باشه، یعنی شما امکان داره تو ز خیلی جا بخواید، تو ر چند جا بخواید، این رو میتونید به دست بیارید. شما مثلا نجاشی رو بردارید، حالا من کتب رجال رو هم یه موقعی عرض میکنم خدمتتون، یه فهرستی بهتون میدم، این فهرست رو برید تهیه بکنید، پولش هم همش خودم بهتون میدم، برید تهیه کنید، یا میتونیم یکی از دوستان بگیم اینا رو به تعداد شما بره تهیه کنه، پولش هم هرچی هست خودم بهتون میدم. شما باید مبانی رجال رو اون وقت در این دفترچه شما نظرات اجتهادی در علم رجال رو یکی یکی بنویسید، مثلا اصحاب اجماع بنویسید، به نظر من اصحاب اجماع واقعا لا یروم الا ان ثقه و مسئلت ابن ابی عمید معولون به هازا، خلاص شد، این دیگه نظر شما تمام، دیگه هر شما میرسید به ابی حمزه، ابی حمزه رو برید بگردید در این کتبی که حالا بهتون لیستش رو اعلام کنم، آقایونم تهیه کنم براتون. خب یه دفعه راجع به زراره میرید بررسی میکنید، میبینید زراره اینه، ثقتون ثقتون مولا، ابابصیر ثقتون، ابی حمزه بطائنی غیر ثقه کذاب، و ابی حمزه سومالی ثقتون مولا، اینا رو باید تو اون دفترچه علم رجالتون بنویسید. شما دیگه پذیرفته نیست ازتون وقتی دو تا روایت با هم تعارض داره برید بگید که آقا میگن که این حدیث صحیحه، این حدیث حسن است، میگن به درد شما نمیخوره، شما خواهی فتوا بدید، شما تقلید نمیتونی دیگه بکنی، باید خودتون به نظر به نتیجه برسید. و ما انشاءالله در طول این مسیر که میریم و مباحث که میریم، البته تحقیقاتی سوالاتی بعضا میکنیم و تشویق خواهند شد اون عزیزانی که زحمت میکشن. من علاقه مندم از باب تعادل و ترازی که رفتید بیرون دیگه بر نگردید تو تعادل و ترازی، حالا شما رسیدید جمع دلالی و عرفی نبود، آقا دلالتشو نمیتون. من رسیدم به این نتیجه که این المشرک و نجس و المشرک و لیس به نجس هر دو تو مدینه صادر شده از پیغمبر. نمیتونیم یکی رو حمله بر تقیه بکنیم، یکی رو حمله بر معنای جدی بکنیم. خب دلالتش هم که بینش چیه نسبتش؟ باریکالله. پس نه جمع دلالی ممکنه نه جمع جهتی. خب باید برم سراغ سند. خب سندم بررسی کردم، آقا هر دو رو اصحاب اجماع گفتن. اصحاب اجماع هم که نظر اجتهادیم اینه که اینها لا یرون الا ان سند. پس سند هم که درسته. خب حالا باید سراغ چی برم؟ کی میتونه بگه؟ اشاره داشتم ها، اخبار علاج. اخبار علاج آقا، اخبار میان. حالا اخبار علاج رو خوندید در باب تعادل، نخوندید هم میرسیم تقریبا یه 10-15 تا جلسه دیگه میرسیم به اخبار. آقا ببین کدام اعدب درسته که زراره است و عبابسی، ببین کدام اولاد. آقا زراره اولاد از عبابسی. خب اینجا از تعارض خارج شد، من ترجیح دادم اعدل را. داره میگه زراره ثقتون، ثقتون مولا، حلقه به گوش امام صادق زراره. بله عبابسیرم خوبه، اما ابوبصیر کجا؟ زراره کجا؟ آقا زراره رو بگی گرفتم خلاص شد. دیدم عجب، اون المشرک و نجسون اون درسته، خلاص شد اینجا. بله نه توجیهش میکنم دیگه، میگن که زراره، زراره اخبار علاج همینه میگه دیگه. اخبار علاج میگه خذ به اعدل هما. حالا در اخبار علاج میان بحث میکنیم دیگه، اونجا بحث مستوفاست، یه دریاییست اونجا، یعنی اونجا اصلا همه شما به ذوق میایید. اونجا میان میگیم که اگر هر دو روایت درست بود خذ به اعدل هما، خذ به ما وافق کتاب الله. بله نه حالا میگیم که چی میشه، میگیم چی میشه، میاد اینا رو بحث میکنیم دیگه. خیلی میگم اونجا اصلا همه به ذوق میاد، یعنی عروسی تعادل و ترازی تو اخبار علاجه، تو اخبار علاج بسیار بحث شیرینی میاد. میرسیم میگیم خب من آمدم دیدم که یکی زرارت یکی عبابسیر، زراره رو گرفتم خلاص شد. انما الکلام در این هست که اگر اینا هر دو مثل هم بودن. چطور مثل هم بودن؟ آقا یکیشون ابابصیره، یکیشون ابی حمزه سومالی، هر دو ثقتون مولا. نه ثقتون ثقتون مولا، هر دو ثقتون مولا. آقا این نه از نظر سندی تونستم یکی رو بر دیگری ترجیح بدم، نه از نظر دلالت، نه از نظر جهت، بن‌بست کامل. آقا اینجا اذا تعارضا تساقطا یا اذن فتخیه. بله این دیگه اول کلام، این تازه اول کلام. ببینید مسیر رو میرسید الان. نه اصلا اخبار علاج رو نمیخوام اینجا بحث، من میخوام مسیر بحث براتون روشن. بله فرض اینه که علاج اینجا صادق نیست هیچ کدامش، وافق کتاب اللهش، عدلهماش، اصدقهماش، مطابق با شهره بودن، مطابق با اجماع بودن، اینا همه رو بعد میان میگیم. فرض کنید اخبار علاج اینجا کارایی نداشت، کما اینکه تقیه کارایی نداشت، دلالت آمخاص نبود، همه بنبسته. تو. این ازا تعارضا تساقطا یه معناست، ازن فتخیر یک معناست، هر کدامش هم دلیل خاص خودش رو داره که به لطف حق تعالی خواهیم گفت. حالا شما این دو دلیلی که نه سندش نه دلالتش هیچ کدام جمع نشد و رسید به تساقطا یا اذن فتخیر، این مثالی که زدیم قطعی و سند بود، ظنی و سندش هم ممکنه، مثل گفتن مثل سمن العذرت صحتون و مثل لا بأس به بیع العذره، گفتن اینا ظنی و سنده از امام معصومه، خبر واحد ثقه است، چه بکنی؟ آیا اینها جمع میشد یا نمیشد؟ متاسفانه بعضی از فقهای ما اینجا مضطربند. یادتونه چند روزه همون جلسه دوم یا سوم گفتم که مرحوم آیت الله ستوده استاد ما این مثال رو میزدن برای اینکه در هر دو ممکنه تصرف کنیم. یادتونه مثالش رو زدن، گفتم سمن العذرت صحتون این رو باریکلا غیر معقول الله و سمن العذرت لا بأس به بیع العذره، یادتونه گفتم اینجور. حالا ول عجب ثم العجب من اعاظم الفقهاء المعاصرین، این که این دوتا مثال رو آورده برای جایی که ظنی و دلالت و امکان جمع بینش نیست. یک ملاحظه‌ای بکنید، آیا این درست میگه این فقیه معاصر یا اون فقیه بزرگواری که میگفت قابل جمعه و این آقا میگه قابل جمع نیست؟ اینا البته شبهه مصداقیه است، ما زیاد تو شبهات مصداقیه بحث نمی کنیم با شما. واقعا تونستید جمع کنید؟ ممکن بود جمع، ممکن نبود تعارض سند هست. تعارض سند اگر حل شد شد، نشد باید ببینیم که آیا اذن فتخیر یا اینکه تساقطا. این رو ملاحظه بکنید، انشاءالله فردا نتیجه هم در مطالعه شما هم بنده هم عرض میکنم و دیگه بحث بعدی این تعادل و تراجی رو عرض میکنید. به من نهی و لطفهی و صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان ما، بفرمایید، خدمت شما. عزیز